رادیو گفتگو
تقدیم می کند.
صبح و گفتگو.
گفتگو.
ز نسیم جان فزایت دل مرده زنده گردد، ز کدام باقی ای گل که چنین خوش است بویت.
دارم یه روز بیاد به هرچی اسم جون بده، خود افتاب خود مرونو به من نشون بده. دوست دارم یه روز بیاد که واجه خیز آب بشه، سقف نمناک دلای کاغذی خراب بشه، واجه عبری بشه دلتنگیشو همراش بیاره، چکه چکه بباره، واجه تو ترانه ها پیر بشه، جمعون بشه تو رنگای خشک ما، واجه مثل خون بشه. سایتون کم قصه افتاب و گفتیم، چیکه چیکه آب و گفتیم، بذاریم افتاب و بارون بزنه، بذاریم افتاب و بارون بزنه. چقدر از بارون میگین، یه بار ببارین برامون، قطره قطره رو صفحه دفترامون. دوست دارم یه روز بیاد به هرچی اسم جون بده، خود آفتاب خود بارونو به من نشون بده، خود آفتاب خود بارونو به من نشون بده.
صبح های هست سپید، شیرین، دلچسب، عطرآگین، مثل صبح امروز که با شما به خیر میشه. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. الهی شکر صبح شنبه 14 تیر شد و ما با یه مجله صبحگاهی دیگه با افتخار همراه شما مردم خوب و نازنین هستیم. صبح های تابستونی گرم که البته تا آخر تیر میست که خیلی گرم نیست، به نظرم تابستون جمع کرده مرداد خودشو به ما نشون بده. الهی که صبح ها با شادی و سرخوشی آغاز کرده باشید. تا پایان روز این شادی همراه همه شما هموطنای خوب و نازنین باشه و الان هم فرصت بفرمایید ما رو گوش کنید و دنبال کنید از طریق گیرنده های خودروتون، نمیدونم دستگاه ستاپ باکس منزلتون، رادیو نما، یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا، از هر طریقی ما رو گوش میکنید. خوشحال میشیم همراه ما باشید و نظر بدید در باره موضوعاتی که بهش میپردازیم. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست و 2786-1035 هم تلفن گویای 24 ساعتی این شبکه رادیو ایست. چند مناسبت هست. هفته مبارزه با قاچاق هست. ببینیم چقدر آمار قاچاق کاهش پیدا کرده، افزایش قیمت دلار تأثیری در کاهش قاچاق گذاشته یا نه، و برنامه‌های ستاد رو بپرسیم. از دو سه روز پیش بود اگر اشتباه نکنم 40مین سالگرد دفاع مقدس رو آغاز کردیم و در چندین هفته متوالی با توجه به اینکه معمولاً اجتماعات اینجوری دیگه برگزار نمیشه و بیشتر در فضای مجازی است و تبلیغ به این شکل، این هم یکی از آثار کرونا است که فضای مجازی قوت و قدرت بیشتری در جامعه گرفته. خواهیم پرسید که در 40مین سالگرد دفاع مقدس، در 40 سال پس از دلاوری های دلاور مردان این مرز و بوم، براشون چی تدارک دیدیم و میخواییم به مردم چی بگیم از این 8 سالی که گذشت و این 14 دهه‌ای که از اون 8 سال گذشته. حتما اطلاع دارید که تقریبا 1 هفته 10 روزیه کمیسیون های مجلس تشکیل شده و هر کدوم از این کمیسیون ها برای خودشون برنامه ای رو دارن، برای خودشون راهبردی رو دارن. در طول این چند سال با رؤسای کمیسیون های مختلف در طول این هفته گفتگو خواهیم کرد و خواهیم پرسید که برنامه هاشون چیه در مجلس 11. امروز اگر اشتباه نکنم سراغ کمیسیون آموزش مجلس خواهیم رفت و خواهیم پرسید که در حوزه آموزش این کمیسیون چه تصمیمی خواهد گرفت. البته نماینده مجلس نماینده همه مردم هست و تصمیمات ملی است. این نیست که کمیسیون آموزش فقط تو حوزه آموزش تصمیم میگیره. قطعا اگر درباره یه موضوع اقتصادی باشه حتما نظر باید بده، اما به صورت تخصصی سراغ این کمیسیون ها خواهیم رفت. هفته گذشته بود که ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که با توجه به وضعیت مسکن و گرانی مسکن سقف مشخصی رو برای اجاره بها تعیین کردن. اعلام کردن که در تهران کسی حق نداره، هیچ مالکی حق نداره خونش رو بیشتر از 25% گرون کنه، در شهرهای بزرگ 20% و در شهرهای دیگه 15%. میخوایم بپرسیم چقدر این کار شدنی است. البته به شورای نگهبان یه ابراز نظری در این باره کرد که حالا به اون هم خواهیم پرداخت. قاچاق دام از مرزهای غربی به عراق، از اشنویه و پیرانشهر به سلیمانیه داره شکل میگیره. میدونید گوشت گوسفندی کیلوی 40 تومن زندش اونجا ظاهرن بیش از 2 برابر این مبلغ میخرن. من البته اعتقاد ندارم که همچه اتفاقی داره میفته، اما عده‌ای معتقدن که این قاچاق باعث میشه که قیمت گوشت گوسفند گرون بشه در آینده. میگم من این رو باور ندارم، حالا دلیل رو هم خواهم آورد موقع گفتگو با کارشناسان این حوزه، چون قبلا این اتفاق افتاده. قاچاقو بهانه کردن که قیمت رو بالا ببرند و خواهیم پرداخت به روغن. روغنی که 90%ش یعنی دانه‌های روغنی وارداتی است و ظاهرا در جیب عده خاص سود این واردات میده. چرا در این سالها ما تلاش نکردیم روی کشت کلزا و دیگر دانه های روغنی که میتونستیم بکاریم، روغنش رو استحصال کنیم، کنجالش هم برای دام استفاده بکنیم، اما این کار رو نکردیم. ساعت 7:10 است و اینجا رادیو گفتگو. چقدر خوشحالیم شنبه اول هفته خدا به ما این عمر رو داد و این موفقیت رو که صبح اول وقتی با صبح گفتگو همراه شما باشیم. من اهم برنامه ها رو گفتم این صبح گفتگو. شما هم انشالله از طریق حتی همون اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید نظر بدید در مورد موضوعاتی که بهش میپردازیم، خاصه موضوع اجاره بها که امروز یکی از موضوعات کلیدیه که میخوام دربارش بحث کنیم. حتما خواهش میکنم نظر بدید در مورد تصمیمی که ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته. آیا میشه اصلا سخت تعیین کرد برای اجاره بها یا نه؟ اینجا رادیو گفتگوست.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب امیر محمدرضا فولادی، رئیس محترم سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاعی مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، مهمان نخست برنامه صبح گفتگو هستند. امیر فولادی سلام بر شما.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
قربون شما، سلامت باشین ان شاء الله.
قربون شما جناب آقای راسخ.
محبت دارید جناب فولادی. از 11 بود اگه اشتباه نکنم این برنامه‌های گرامی داشته 40مین سالگرد دفاع مقدس آغاز شد. من یه اظهاراتی رو از سردار کارگر خوندم، خواستم ببینم برنامه هاتون چیه، چه مدت طول میکشه، آیا در فضای مجازی است؟ چون هفته دفاع مقدس تو شهریور ماه هست.
بله.
اینکه ما 40مین سالگرد دفاع مقدس رو از این زمان شروع کردیم، فلسفه‌اش چی بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدمت شما و تمام شنوندگان از این سون سلام عرض میکنم و ایام را هم خدمتشون تبریک میگم.
خدا حفظتون کنه.
استعداد دارید امسال همونطور که فرمودید خب در 40مین سالگرد دفاع مقدس هستیم. فعالیت های برنامه‌ای 40مین سالگرد دفاع مقدس از 3 خرداد شروع شد امسال. استعداد دارید قرار بود که از اول فروردین ماه، یعنی چون 40مین سالگرد بود، از همون اول فروردین تا آخر اسفند ماه این برنامه‌ها ادامه داشته باشه، منتها خب این 9 اول رو به دلیل وضعیت کرونا که در بیشتر مناطق کشور جاری بود، برنامه از 3 خرداد شروع شد. ما تمام برنامه متناسب با مناسبت‌های تقویمی نامگذاری شد. یعنی مثلا هفته اول که 3 خرداد تا 9 خرداد بود به نام فتح خرمشهر و پایداری دزفول نامیده شد. هفته دوم که از 10 تا 16 خرداد بود، نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس که مناسبت تقویمیش هم رحلت حضرت امام بود. و هفته سوم همینطور مثلا روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانی رو در مناسبت تقویمی داشتیم که به سبک زندگی رزمندگان در دفاع مقدس اختصاص یافت. هفته چهارم باز به واسطه تشکیل جهاد که در 26 خرداد به فرمان امام تشکیل شد، به نام نقش جهاد سازندگی و مهندسی رسمی در دفاع مقدس نامگذاری شد. و همینطور هفته پنجم ششم، مثلا هفته گذشته که هفته ششم بود، سزا دارید به واسطه جنایت هایی که امریکا همون ساقط کردن هواپیمای مسافربری ما یا بمباران شیمیایی شهر سردش یا شهادت آیت الله بهشتی و 72 یار امام در اون حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی ایران، به نقش امریکا و قدرت‌های استکباری در حمایت از صدام نامگذاری شده بود که بیشتر به تشریح جنایات آمریکا علیه ملت ایران می‌پرداختیم. این هفته هم که استعداد دارید چون امروز به نام روز قلم نامگذاری شده، از همین امروز تا آخر هفته به نقش اهالی قلم در تعالی فرهنگ پایداری پرداخته میشه.
درست.
متناسب با این مناسبت‌های تقویمی و نامگذاری هفته‌ها
خب پیوند می‌زنیم به موضوع دفاع مقدس.
پیوند می‌زنیم، درود بر شما، به دفاع مقدس و هر آنچه در اون دوران بر ملت بزرگ ایران گذشته، چون فرصت بسیار خوبی است برای تبیین و تبلیغ هر آنچه که سازمان‌های مختلف لشکری و کشوری در دوران دفاع مقدس انجام دادن.
بله آقای فولادی عزیز، ما تو این 14 که از دوران دفاع مقدس گذشته، کاری بوده که نکرده باشیم برای اطلاع این فرهنگ و معرفی این فرهنگ؟
خدمتتون عرض کنم کار زیاد شده، ولی اون اندازه‌ای که باید می‌شده نه. چون استعداد دارید ببینید، به فرموده مقام معظم رهبری می‌فرمایند که وقتی یک حادثه مثل حادثه عاشورا که در یک نصف روز اتفاق افتاد می‌تواند تاریخ رو تغذیه فکری بکنه،
بله،
این 8 دفاع مقدس ما هم که هر روزش به هر حال جزء ایام الله بوده و میدونید به قول معروف روزهای بسیار سرنوشت‌ساز و تاریخ سازی بوده، اونطوری که باید و شاید به این تاریخ میپرداختیم که بایستی برای صدها سال آینده کشور ما رو تدارک معنوی و روحی و فکری بکنه، به اون اندازه پرداخته نشده.
دوسته.
اگرچه کار زیادی در این حوزه صورت گرفته.
بله.
خب استعداد دارید، ما مثلا در همین ارتش جمهوری اسلامی ایران خب در اون 8 دفاع مقدس حدود 3 میلیون ایثارگر داشتیم.
بله.
هزار دارید، 211,000 جانباز داریم، 48,000 شهید داریم. خب این پرداختن به نقش همینها، پرداختن به نقش دیگر رزمندگان، چون میدونید حدود 5,000,000 ما رزمنده داشتیم در اون دفاع، دوران دفاع مقدس. خب ملت بزرگ ایران بالاخره با همبستگی و همدلی و همراهی که داشتن توانستن جلوی حمله دنیا علیه خودشون بایستن، مقاومت کنن. دورانی بود که این دوران به نظر من بایستی هیچ وقت از یاد مردم ما نره، هیچ وقت این تاریخ منحرف نشه و به هر حال همواره در یاد ما بماند. اگرچه دشمنان ما تلاش دارن که این از یاد ملت بره و مردم فراموش بکنن، ولی تا زمانی که به هر حال ما اون دوران رو از یاد نبریم و پاس بداریم ارزش هایی رو که در اون دوران خلق شد، حماسه هایی که در اون دوران آفریده شد، اینها میتواند ملت رو همچنان پایدار، مقاوم و در مقابل دشمنی های دشمنان ملت رو به قول معروف واکسینه بکنه و هیچ زمان آسیب متوجه ما نشه اگر به اون به خوبی بپردازه انشالله.
خیلی متشکرم امیر فولادی. من باور قلبی اینه که کار برای خدا بکنید، خدا خودش جلوه خواهد داد.
قطعاً
حالا بر شما مهم اینه که این رو پیوند بزنیم به هنر.
بله.
هنر معمولا ماندگاره، معمولا پیامی که هنر میده ماندگارتر از حوزه‌های دیگه است. نه که حوزه‌های دیگه اثر نداشته باشه، کتاب اثر داره، سخنرانی اثر داره،
کاملا. بله.
اینا همش اثر داره. بله. هنر یه ویژگی داره که حالا نمیدونم به خاطر اثرگذاریشه، به خاطر اینکه زبان مردم هست، زبان حس و عاطفه و عمق احساس انسان هاست، بیشتر اثر میذاره. انشالله که این هنری که آفریدن رزمندگان که حتی شاید دقایق کوتاهش رو هم نشه با ده ها ساعت فیلم و اثر هنری نمایش داد.
بله.
امیدوارم که به زبان هنر نزدیک شه و ما بیشتر شاهد این رشادت ها باشیم. سال 2003 که آمریکایی‌ها حمله کردند به عراق و صدام ملعون سقوط کرد، از قول فرماندهان شکست خورده صدام خاطرات بازگو می‌شد، اعلام کردند که ما یه جایی رو گرفتیم، اصلا مثل بذر گندم که بپاشیم ما مین گذاشتیم اونجا رو.
بله.
و فکر می‌کردیم تا 6 ماه نتونه ایران اونجا وارد بشه. گفت ظرف یک هفته میدان مین باز شد و من شاهد بودم. این فرمانده لشکر بعثی عراق میگه.
بله.
من
بله.
شاهد بودم که بسیجی یا پوتین هاشو در می آوردن، پوتین هاشون رو.
بله.
لباس های کهنه می پوشیدن و خودشون رو رومین می انداختن.
بله.
خودشون رو رومین می انداختن که این معبر باز شه و ظرف یک هفته معبر رو باز کردن. میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث
دیگران.
اونم در حدیث عدو، یعنی در حدیث دشمنان. این که به حال این هنر رو هر جوری بیایم بیان کنی یه دقیقش هم نمیشه گفت.
بله کاملا درست.
اما امیدوارم که پیوند بخوره این کار بزرگ مردان این سرزمین به هنر و بالا آیندگان ما، حالا ما که نمیدونم به قدر بضاعتمون، آیندگان ما بهتر این فرهنگ رو بشناسن. ممنونیم ازتون
میفرستم. سلامت باشید.
قربون شما.
خوشحال شدیم.
دورتون بگردم. خدا
ما ان شاء الله برای هفته آیندهم، چون به نام سربازان به دفاع مقدس نامگذاری شده، بله. یاد 2,640,000 سرباز اون دوران رو گرامی می‌داریم و به روح پرفتوح 40,000 شهید سربازمون هم درود می‌فرستیم.
متشکرم ازتون.
خداوند هممون رو پاسدار شهدا و راه ادامه دهنده راه اونها قرار بده.
حق نگهدارتون باشه.
ممنون از لطف
خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب میگن سود هنگفت واردات روغن تو جیب یه عده قلیلی میره که باز اسمشو گذاشتن مافیا. اصلا حساس شدیم به این قضیه. بس شنیدیم مافیا، حتی به رسانه هم یه برنامه تلویزیونی داره در قالب مسابقه، نام مسابقه مافیا، که اصلا انگار عادی شده بحث مافیا. آقای سید جعفر حسینی، مشاور محترم عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، به خط ارتباطیمون هستن. ببینیم چرا ما نرفتیم تو حوزه کاشت دانه‌های روغنی. البته من اطلاع دارم که تو این حوزه الان چند سالی داره کار میشه. منتها وقتی از فعالان این حوزه سوال میکنیم گیر و گور کجاست، میگه آقا نپرسید ما نمیگیم. میگیم چرا؟ میگه خب وارد کننده ها ناراحت میشن، میان زیراب ما رو میزنن. خیلی بحثش مفصله، اصلا تو حوصله چند دقیقه صبح گفتگو نمی گنجه، اما رؤوسش رو من در قالب این که یک کدی داده باشم به مخاطبان برنامه میگم که انشالله خودتون روش فکر کنید و کار کنید. آقای حسینی عزیز سلام بر شما.
سلام، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم. آقای حسینی، واردات روغن و سود هنگفت این واردات روغن مگه چقدر میشه که بگیم حالا اعلام شده از سوی عده‌ای که تو جیب مافیا میره، بعضی هم میگن تو جیب چهار نفر میره؟
بله
بفرمایید.
والا همینجور که میدونید ما 90% روغن مورد نیازمون با ارز 4200 تومانی خب وارد کشور میشه.
بله 95%. بله
تقریبا. بله حالا این سالها یکم کمتر شده و میگن به 90% رسیده.
خب خدا کنه. بله
بله. و سالیانه حدود 4 میلیارد دلار ما واردات روغن داریم.
خب
این شما وقتی محاسبش کنید و ببینید که چه رقمی میشه، متوجه میشید که اتفاقی داره میفته در کشور.
بله.
در حالی که ما در کشور این پتانسیل رو داریم که تولید داشته باشیم.
درسته.
خود دانه‌های روغنی رو تولید داشته باشیم، از این جهت که هم ما نیاز به روغن داریم، هم نیاز به کنجاله برای تولید شیر و گوشت داریم. خب. یعنی دو منظور است دانه‌های روغنی.
بله.
ولی برای وارد کننده مغروم به صرفه که چه عرض کنم، سوداوری انقدر زیاده که دنبال فقط واردات روغن باشه از یک طرف،
من
واردات کنجاله های دانه روغنی باشه از طرف دیگه.
عددش بیدید چقدر عدد این سود؟
عدد این سود که شما به هر حال 4 میلیارد دلار رو ضرب کنید با دلار 4200 تومانی و ما تفاوت اینی که قاعدتا هر دوی این با قیمت دلار 4200 تومانی به مصرف کننده نمیرسه.
خب
اینو ضرب کنید به نظر میرسه عدد بزرگی باشه.
خب حالا
من فعلا
ما از ضربش بگذاریم.
بله.
عددش خیلی نجومی میشه.
آره عدد بسیار نجومی.
ببینید ما نمیتونیم کلزا بکاریم یا نمیتونیم سویا بکاریم، چون کنجاله سویا مصرف طیوره.
بله.
و دامه. اینا اگر مصرف کنن هم خب بالاخره میتونن رشد بهتری بکنن، میتونن شیر به قول شما بهتری بدن.
بله.
و اینکه خب ما اینا هم وارد میکنیم دیگه، یعنی وقتی دانه های روغنی وارد میکنیم اینجا روغنشو میگیریم، کنجالاش هم میدیم مصرف کنن.
نه ما روغن رو داریم بیشتر وارد.
نه دانه های روغنی از مالزی الان وارد میشه دیگه.
ما بیشتر روغن رو، روغن خام رو وارد میکنیم.
یعنی دانه رو نمیاریم که روغن کشی بکنیم؟
نه ما درصد بیشتری روغن رو داریم وارد میکنیم.
ما 25 تا کارخانه روغن کشی داریم آقای.
آره دقیقاً حسن. دقیقاً ما 25 تا کارخانه روغن کشی داریم.
خب.
ولی بیشتر ما روغن خام رو داریم وارد میکنیم.
بله.
از اون ور شما اگه نگاه کنید کنجاله سویا و نمیدونم کلزا و مابقی رو باز اونها رو هم داریم وارد میکنیم.
خب.
یعنی این نیستش که ما اینجا دانه های روغنی رو وارد کنیم و بعد حداقل از تولید بعدیش استفاده بکنیم.
درسته.
نه ما بیشتر داریم روغن خام وارد میکنیم.
صحیح.
در حالی که تاکید میکنم در کشور پتانسیل تولید دانه های روغنی رو داریم.
بله.
که هم روغن ازش تولید کنیم.
بله.
هم کنجاله رو از اون.
خب.
به عنوان محصول دوم داشته.
آقای حسینی یه عده میگن که اگر دولت خرید تضمینی میکرد این محصولات رو مثل همین کلزا و حالا هرچی که
بله.
کاشته بشه این حوزه رونق پیدا میکرد. درسته.
اتفاقا بله جز عوامل بازدارنده ای که مد نظر ماست، یکی اینی که ما فقط تقریبا کلزار رو خرید تضمینی داریم، بقیه دانه های روغنی رو ما خرید تضمینی نداریم
که حالا اونم میگن به قیمت خوبی نمیخرن.
آره. در قالب خرید تضمینی خدمتتون عرض میکنم
جناب حسین جون، ما چون فرصت گفتگو با شما بله. خیلی طولانی نیست، اینا رو تیتوار بله. کوتاه بگید، من چون به بله. سوال کلیدی میخوام برسم.
بله بله. اول ببینید که قیمت اعلام شده توسط شورای اقتصاد معمولا قیمت مناسب و مورد نظر کشاورزان نیست.
خوب.
یعنی این متناسب با هزینه های واقعی نیستش. در سال گذشته 98 قیمتی که ما پیشنهاد برای کلزا دادیم 5860 تومان بود، در صورتی که شورای اقتصاد 4660 تومان تعیین کرد. خب این اختلاف باعث میشه که کشاورز به سمت سوی کشت کلزا نره.
درسته.
یا این که مثلا ماشینالات برداشت ما ناوگانش بسیار ضعیفه.
خوب.
و این باعث میشه که هم به موقع برداشت نشه، هم ریزش بالا بره، همینی که برداشت با کیفیت نداشته باشیم، از اون ور کلزای کشاورز ما انقدر افت بالایی میخوره که قیمتش پایین میاد. و یه قسمتش هم پرداخت به موقع وجه کلزا و دانه روغنی. شما ببینید همین امسال آخرین پرداختی که برای کلزاکاران داشتن 18 خرداد بوده، یعنی یک ماه تأخیر داره در پرداخت وجه.
الان شما میگید این مافیای واردات نمیذاره همچین اتفاقی بیفته؟
دقیقاً من به نظرم میرسه که یک برنامه واقعاً مشخص هست.
خوب.
که مافیای وارد کننده روغن
زیاد هم نیستن، مثل که 4 نفرن درسته؟
والا توی کشور اعلام میکنن 4 نفرن.
شما که نمیشستید؟ میشستید؟
نه ما متاسفانه چون ما تولید کننده ایم با اونها سر و کار نداریم.
خوب.
و اگه میشناختیم حتما اسمشون رو خیلی راحت میگفتیم.
حالا اب نداره آقای حسینی، بالاخره اینا مخفی نمیمونه.
بله.
حالا آقای حسینی من یه تحلیل رای میدم.
بله.
اصلا داوری نمی کنم در باره، میخوام میگم همچه اتفاقی داره میفته به نظر شما.
بله.
حالا آیا بازم به دست مافیاست یا نه این تصمیم رو اساسا خود دولت داره میگیره؟
بله.
ببینید الان ما خرید تضمینی گندم داریم میکنیم میگه درسته؟
بله.
یه سنی نزدیک به مثلا شاید 16 هزار میلیون یا نزدیک 20 هزار میلیارد تومان گندم رو میخرین از کشاورز.
بله.
حساب کن نزدیک 14 میلیون تن میشه دیگه.
تقریبا هولوش 25,000
میلیارد. بله. 25,000 میلیارد تومان می‌خریم.
بله.
مثلا نزدیک 2700 تومان 3000 تومان می‌خریم از کشاورز.
2500 تومان.
آره. بله. بعد میایم می‌فروشیم به کارخونه آرد و بعدم به نانوا که روی 660 تومان.
بله.
درسته؟
بله.
یعنی یه چهارم این پول برمیگردونیم.
درسته.
یعنی چقدر؟ یعنی 25,000 میلیارد مثلا از 5-6,000 میلیاردش برمیگرده به ما.
در اصل یارانه‌ای که دولت داره میده.
آره.
به نان. درسته. در قالب نان به مردم.
خیلی خوب. بله. حالا فکر کنید این 20 تقریبا 17,000 میلیارد تومان میشه بدهی دیگه.
بله.
خب این دولت از کجا بیاره این بدهی رو بده؟
بله.
متوجه میشه چی میخوام بگم؟
بله. اینو تو برنامه‌های بودجهش نه، اینو ببینید توی برنامه‌های بودجه اینا رو در نظر میگیرن و لحاظ میکنن. من حالا جور دیگه فکر میکنم.
نه آقای حسینی ببینید.
بله.
این پول باید تخصیص داده بشه. حالا یعنی بودجه آخه پیش بینیه.
بله.
باید پول در بیاد که برای این قضیه بدی دیگه. وقتی پول
بله.
در نیاد نمیدی، اون وقت به بانک میگی که مثلا بانک کشاورزی برو گندم کشاورز بخر.
بله.
بانک فلان برو بخر، بانک فلان برو بخر. اینا میرن میخرن از دولت طلبکار میشن.
درسته.
میشه بدهی دولت به بانک.
بله.
مردم هم توقع دارن که وقتی اینجوری میشه دولت این یارانه رو میده، نون مثلا 2000 تومان بهشون به 3500 تومان. یه دفعه نون نشه 6000 تومان. درسته؟
بله.
مردم
بله.
توقع دارن دیگه.
بله.
فکر کنید همچی کاریو برای روغنم بکنن. مردم هم توقع دارن روغنم مثل نون بهشون ارزون برسه دیگه.
بله.
همون این توقع الان در حوزه روغن برای مردم وجود نداره. قبول دارید اینو؟ وجود نداره این توقع دیگه.
نکته جالبش به همینه که ببینید همین الانم هم دولت یارانه خیلی خیلی بالایی داره به واردات روغن میده، ولی به
دارم.
کی میده اینو؟
آره.
به کی میده؟ به مردم نمیده اینو.
آره.
به اون وارد کننده ای میده که خودش وارد کننده روغن قرار دانه های روغنی داخلی رو هم بخره. خب وقتی که اون وارد کننده سودش در وارداته مسلماً میاد خودش میشه 100 در برابر تولید دانه های
یعنی من میخوام بگم اون یارانه‌ای که اون پولی که میده برای واردات دانه های روغنی